أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره سومین مریض روایات وارد چهار طایفه است. یک طایفه دلالت میکند بر اینکه سوم مریض مشروع نیست و باطل است. طایفه ثانیه روایتی است که دلالت میکند بر اینکه سوم بیمار مشروع است و صحیح است، منتها واجب نیست. طایفه ثالثه روایاتی است که دلالت میکند به اینکه معیار مرض ضعف از روزه است، که نتواند کسی که نتواند روزه بگیرد و از انجام وظایف صوم عاجز باشد، این شخص مریض است. طایفه رابع روایاتی است که دلالت میکند بر اینکه معیار ضرر است. خب این اساره روایات باب است. وقتی این طوائف اربعه را تحلیل می‌فرمایید، می‌بینید دو طائف ناظر مقام ثبوت است، دو طائف ناظر مقام اثبات. اون طائف دو طائفی که ناظر مقام ثبوت است، همون دو طائفی است که بعضی دلالت می‌کند بر مشروعیت صوم مریض و طائفی است که دلالت می‌کند بر نفی مشروعیت صوم مریض، که این کار مقام اثبات و احراز ندارد. یک طایفه میگوید صوم مریض مشروع نیست، یک طایفه میگوید صوم مریض مشروع است. این کاری به مقام احراز و اثبات ندارد که ما از چرا کشف بکنیم. پس اون دو طایفه روایات باب ناظر مقام ثبوت است. این دو طایفه اخیر ناظر مقام اثبات است، که حالا ما اون چیزی که با او روز مشروع نیست از چرا کشف بکنیم، معیارش چیست. گفتن اگر کسی به حال خود بصیر است، اگر دید توان روزه گرفتن ندارد، با این راه اون شی احراز می شود، اون حد احراز می شود. یا اگر دید به حال او ضرر دارد، اون شی احراز می شود. بنابراین همون طوری که برای سفر حد است و اون مسافت 8 فرسخه است، برای مرض هم حدی است و اون ضعف یا ضرر باشد. راه اثباتش البته یا قول طبیب حاذق است یا خود انسان و مانند آن. خب از این طوائف اربعه اون طوری که فقها استنباط کردند این است که اون طایفه‌ای که دلالت میکند بر اینکه صوم مریض مشروع است، اون را یا حمل کردن بر تقیه، چون گروهی از اهل سنت همون طوری که صوم روزه مسافر را صحیح میدانند، روزه مریض هم صحیح میدانند، میگن این نفی وجوب کرده نه نفی مشروعیت. اونا همون طوری که در سفر نماز را تمام میخوانند، در سفر روزه را هم صحیح میدانند و از کریمه سوره مبارکه بقره میگن بیش از نفی وجوب در نمی آید، چه اینکه از لا جناح هم خواستن نفی وجوب استفاده کنند. ولی به برکت روایات اهل بیت علیهم السلام معلوم شد که ناظر به نفی مشروعیت است. پس اونها کسانی هستند که صوم مریض را صحیح میدانند. روایتی که میگوید اگر بیمار تکلفاً روزه گرفت و این سختی را تحمل کرد، روزه او صحیح است و قضا ندارد، حمله بر تقیه میشود. یا نه اونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه احتمال دادن، حمل میشود بر اون بیماری که این روزه به حال او زیانبار نیست. خب پس اون طایف از روایتی که دلالت بکند بر اینکه صوم بیمار مشروع است، بر این دو محمل حل می شود، چون معارض دارد. معارضش این است که اگر کسی مریض بود و روزه گرفت، نباید اعتنا کند، باید قضا به جا بیاورد و مانند آن. رای حل هم در نوبت قبل گذشت که یا روایات صحیح معتبری که در باب هست دلالت میکند بر نفی مشروعیت صوم مریض مقدم است، و این روایتی که دلالت میکند بر مشروعیت صوم مریض، دو تا راوی ضعیف در او هست که یکی عقبت ابن خالد بودی که ابن حلال که بحثش گذشت. پس این مشکل سندی دارد و اونها سها هن. و اگر کسی این روایت را بر اساس اینکه راویان او در اسناد کامل و زیارن و از این جهت موجه و مقبولن این روایت را معتبر دانست و سایر روایات معتبر بودن و اینها تباینن تعارض داشتن، مرجع نهایی قرآن کریم است و قرآن کریم می فرماید کسی که مریض بود روزه او مشروع نیست. پس به هر تقدیر با یکی از این دو راه، اون روایتی که دلالت می کند بر مشروعیت صوم مریض، اون حذف خواهد شد. و اون طایفی که دلالت می کند بر این که صوم مریض مشروع نیست، این مطابق با قرآن است و می ماند. این خلاصه جمع‌بندی اون دو طایفه اول و دوم. بله، در صحیح جمع دلالی نباشد، جمع دلالیش یکیش همین بود که هم بشود بر مرضی که ضرر ندارد. بله، ولی این تصرف در ماده است، به جمع تبرعی شبیه در است. جمع دلالی مال محدوده ظهور است، مثل ظاهر و ازهر، ظاهر و نس و مانند آن، مطلق و مقید، عام و خاص، اینجور. تصرف در ماده معونه می طلبد. اگر روایتی ظاهر بود، یکی ازهر، یکی نس بود، یکی ظاهر، یکی مطلق بود، یکی مقید، یکی عام بود، دیگری خاص، جمع دلالی دارد. اما یه روایت میگه که صوم مریض مشروع است، یه روایت میگه که صوم مریض مشروع نیست، ما هن بکنیم بر مریضی که روزه به حال او ضرر ندارد، شاهد جمع طلب میکنند. اون روایتی که دلالت میکرد بر اینکه صوم مریض مشروع نیست، این بود. با روایت یکی بابی 22 از بروشور مبارک امام سجاد سلام الله علیه بود که فی انسام فی السفر او فی حال المرض فعلیه القضا، این مرمش مشروع نیست. بعد با آیه کریمه من کان منکم مریضن استشهاد فرمود. روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین، که این دو معتبرن، ان محمد ابن عبدالله ابن حلال که غیر معتبر است، ان عقبت ابن خالد که غیر معتبر است. خب ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجل صام شهر رمضان و هو مریض قال یتم صومه و یجزی. خب اون روایتی که از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است این بود که فی انسام فی حال المرض فرمود فعلیه القضا. این روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است این بود که صام شهر رمضان و هو مریض. ما اگر بخوایم جمع بکنیم بر مرضی که زیان بار است، این جمع تبرعی است، تصرف در ماده است، شاهد جمع می طلبد. خب پس این دو طایفه مشکلشون حل شد، میموند اون روایاتی که ناظر به مقام اثبات است. روایاتی که ناظر مقام اثبات است دو طایفه است. یه طایفه میگوید ای کسی نتوانست، ضعیف بود، برای او سخت بود و مانند اون، این روزه نگیرد. یه طایفه میگوید به این که اگر روزه به حال او ضرر داشت روزه نگیرد. آیا معیار نتوانستن است یا ضرر داشتن یا نه هر کدام از اینها؟ ولی حرف نهایی را روایاتی که میگوید اگر روز ضرر داشت مشروع نیست میزند. میبینید برداشت نوع فقها هم اینطوره. شما وقتی به معتبر مرحوم محقق جلد دوم صفحه 385 مراجعه میکنید، میبینید همین که وارد مسئله میشود میفهمد ول مریضو لا یسه و صومه مع تضرر لقوله صلی الله علیه وسلم لا ضرر ولا ضرار. از اما اول بحث رو با در صوم زار، بعد از اون نوبت به مرحوم علامه در تذکر رسید، فرمود المریض الذی یضره الصوم لم یصح صومه. خب اینا معلوم میشود که معیار ضعف نیست، چون بالاخره لازمه روزه ضعف است. اگر ضعف به حد ضرر برسد پس معلوم شد معیار ضرر است، اگر به حد ضرر نرسد پس معلوم شد اثر ندارد. امر دار مدار ضعف نیست. اگر نصابی برای ضعف مشخص شد اون ضعف زیان بار معیار است پس معیار ضرر است، ولو ضعف نباشد. لذا میبینید از بحث مرض به بحث عرض تعدی کردن. یه وقت هست یه جایی ای کسی روزه بگیرد آبروش در خطر است، مالش در خطر است، بار از خود روزه گرفتن ضرر میبیند، میبینید اونجا هم فتوا دادن که روزه نگیرد، که معیار ضرر هست نه معیار مرض. و چون این فرد فرد غالب ضرر هست از این جهت مرض یاد شده است. خب دیگران هم همین راه را طی کردن. حالا البته باید یه بحث جداگانه ضمناً بشود که حالا اگر لا ضرر هست انسان حق ضرر به دیگری ندارد، کار حرام است. ضرر به خودش در صورتی که به هلاکت و امثال اینها باشد حق ندارد، برای اینکه مالک حیات خود نیست. اما بعضی از درجات ضرر را اگر سختی را تحمل بکند و این ضرر را بپذیرد، حالا چرا مشروع نباشد؟ چرا کار حرامی کرده است؟ چرا روزی او صحیح نباشد؟ الان فتوای آقایون این است که این مرض نمی گذارد روزه صحیح باشد. الان در شرایط صحت سخن می گویند، نه در شرایط وجود. الان بحث در نیست که روزه بر کی واجب است بر کی واجب نیست، تا بگوییم مریض مستثناست روزه بر مریض واجب نیست. بحث در نیست که روزه از کی صحیح است از کی صحیح نیست، یعنی روزه مریض صحیح نیست، مشروع نیست. استدلالی که محقق در معتبر دارد و همچنین استدلالی که مرحوم علامه در تذکره دارد این است، میگوین روزه در حال مرض منهی و انه است این صغرا، نهی در عبادات هم موجب فساد است این کبرا، پس این فاسد است این نتیجه، شیء فاسد که نمیتواند صحیح باشد. که چرا نهی در عبادات موجب فساد است؟ برای اینکه نهی یعنی این منهی ان مبعد از مولاست. خب در عبادت انسان باید قصد قربت بکند دیگه. این تنها نماز نیست که از صلات و قربان و کل تقیین، از صوم هم قربان و کل تقیین، الخمس قربان و کل تقیین، از زکات و قربان و کل تقیین، درباره خیلی از اینها آمده. حالا چون نماز ستون دین است معروف شده است این حدیث درباره نماز که از صلات و قربان و کل تقیین، کل ما یتقرب به العبد من المولا فهو قربان. قربان یعنی هر چیز انسان به وسیله او به خدا متقرب بشود. خب درباره زکات هم آمده است که زکات قربان و کل تقی، پس از صوم و قربان یعنی ما یتقرب و به العبد من المولا. اگر این منهی عنه بود و حرام بود و مبعد بود، شیء مبعد که مقرب نیست، این استدلال اصولی است برای نفی مشروعیت و سلب صحت صوم. ولی قبل از اینکه ما به این استدلال اصولی برسیم، یه راه فقهی نزدیکتری داریم. برخی از خود کریمه من کان مریضن و علی سفر فی عدت من ایام اخر نفی مشروعیت استفاده کردن، که اگر کسی مسافر هست یا مریض است روزه الان جعل نشده، در وقت دیگر جعل شده. عده‌ای مثل صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک میگن از آیه بیش از نفی وجوب استفاده نمیشود. ما از آیه سوره بقره نمیتوانیم نفی مشروعیت استنباط کنیم، حد اکثر نفی وجوب است. ولی خب روایتی که دارد اگر مریضی روزه بگیرد باید قضای اون روز رو انجام بدهد، این به صورت روشن دلیل فقهی روشنی است بر نفی مشروعیت. دیگر نیازی به اون تکلف اصولی نیست، چون سرش این است که اگر چنونچه این شخص جاهل مسئله بود، این جاهل مسئله بود میتواند قصد قربت بکند، عالم مسئله بود اصلا نمیتواند قصد قربت بکند، برای اینکه جدش متمشی نمیشود. یه چیزی که مبعد از مولا، چگونه انسان به وسیله قصد قربت میکند؟ اگر چنون چه نظیر صلات در دار غصبی، اگر یا صلات در لباس غصبی، انسانی که جامعه غصبی در بر دارد یا رو مکان غصبی ایستاده است که نمیتواند با اون استقرار مکانیش قصد قربت بکند، بنابراین که اون هم دخیلی در کار صلاتش باشد. ولی خب اگه جاهل به غصبیت صوب و مکان باشد، نمازی درست است، چون جدش متمشی می شود. مسئله اباحه مکان یا مسئله اباحه لباس که جزء شرایط وضعی صحت صلات نیست، نظیر وبر مالای اکل لحمه که حالا یک کسی بداند یا نداند که موی گربه در لباس اوست، بالاخره نماز او باطل است، چه بداند چه نداند، چون شرط صحت این است. اما جامعه غصبی بودن که شرط صحت نیست، یا مکان اباحه لباس که شرط نیست، یا اباحه مکان که شرط نیست، این از راه اجتماع امر و نهی به دست آمده. لذا کسی جاهل مسئله بود درست. اینجا اگر کسی نفی مشروعیت رو از آیه به دست آورد، فرق نمی کند چه شخص عالم باشد چه شخص جاهل باشد، روزه در حال مرض مشروع نیست. اگر نفی مشروعیت را از روایت استنباط کرد که حضرت فرمود اگر مریضی روزه بگرفت باید قضا به جا بیاورد، خب چه شخص عالم باشد چه شخص جاهل باشد مشروع نیست. ولی اگر نفی مشروعیت را از راه لا ضرر به دست بیارد، کسی جاهل باشد قصد قربت متمشی می شود، می تواند قصد قربت بکند، برای او حرام نیست، کار حرامی نکرده، جدش متمشی می شود. غرض آن است که ما بطلان صوم مریض را رو اون قواعد اصولی میخوام استنباط کنیم که مرحوم محقق در معتبر اون راه رفته، علامه در تذکر اون راه رفته، یا نه از خود آیه برمی آید که روزه در حال مرض مشروع نیست. اگر از آیه استنباط نشد اونطوری که محقق صاحب مدارک نقدی دارد، از روایتی که میگوید اگر مریض روزه گرفته است باید قضا به جا بیاورد، به دست میآید که روزه مریض مشروع نیست. روایتی که از وجود مبارک امام سجاد نقل شد این بود که اگر کسی در حال مرض روزه گرفته است باید قضا به جا بیاورد، و فی انصام فی السفر او فی حال المرض فعلیه القضا. این دیگه نیازی به اون راه تیت راه اصولی ندارد که چون نهی شده است، نهی در عبادت هست، علامت حرمت و تبعید اوست، شیء مبعد مقرب نمی شود، از این جهت نهی در عبادت دارد فساد دارد. خب اگه مشروع نیست دیگه جایز هم نیست دیگه، چون یه امر عبادی است، امر عبادی بدون دستور معبود که ممکن نیست که بهش تشریع. خب بله قصد نیست، در دلیل آیه باشد قصدش متمشی می شود، ولی مثل کسی پشت به قبله دارد به قصد قربت نماز میخواند، مشروع نیست. اگر عالم باشد جدش متمشی نمی شود، جاهل باشد جدش متمشی می شود، به کلاهما سواء فی البطلان، چون مشروع نیست. اما در مسئله استفاده از آیه، اگر چنونچه ما بگوییم روزه در حال مرض است جعل نشده مثل حال سفر، این فرقی بین علم و جهل نیست، این است. اما اونجا در مسئله ضرر فرق هست، اگر کسی جاهل بود جهت جاهل بود حرمتی در کار ندارد، وقتی حرمتی در کار نبود مبعد نیست، وقتی مبعد نبود ممکنه مقرب باشد. لا ضرر میگه ضرر حرام است، نه روز مشروع نیست. این شخص هم که نمیداند ضرر است، این که در باره خصوص روزه نیامده که این مصداق ضرر هست، این ضرر حرام است، حکم تکلیفی است. چون روزه عمل عبادی است و عبادی باید مقرب باشد نبوبعد، لا ضرر میگوید روزه زیانبار مبعد است. دلیل اصولی میگوید شیء مبعد مقرب نمیشود، لذا این عبادت نیست و مشروع نیست. حالا در جایی که حرمت نباشد، قصد متمشی میشود، جد متمشی میشود، مشکل قصد در کار نیست، دلیلی ندارد که چنین چیزی مشروع نباشد. که ما بگیم نهی در عبادت است، دلالت بر فساد دارد، برای اینکه مبعد مقرب نیست. برای اینکه خود در روایت مستقیما میگوید صوم در حال مرض جعل نشده است، مثل صوم حال صوم مسافر. خب عمده روایات باب است که فرمایش مرحوم علامه در تذکره بعد از ذکر آیه است، اما فرمایش مرحوم محقق در جلد دوم معتبر صفحه 385 این است. 685 نه 685 این است. والمریضو لا یصح یا یصح صومه مع التضرر لقوله لا ضرر ولا ضرار است. واسه با آیه استدلال نفرمود، ولی مرحوم علامه در تذکره با آیه استدلال کرده. میشه محمد لا ضرر اونگا ولو تکلفه لم یسه لانه منهیون ان و نهیو یدولار الفساد. ولی علامه در تذکره با آیه استدلال کرده، از آیه نهی فهمیده، بعد همون نهی یدولار الفساد. نه نسش آیه نیست، نسش لازرر هست. اینه با قاعده اصولیست دیگر. الان ایشون فرمودن لازرر، بعد گفتن از این لازرر ما نهی میفهمیم و نهی هم دلالت بر فساد عبادت دارد، پس این فاسد است. یه راه اصولی رو طی کردن. اما اگر ما بتوانیم مستقیما راه فقهی رو طی کنیم که نزدیکتر است، که خود آیه میفرماید در حال مرض روزه جعل نشده است، مثل که در حال سفر جعل نشده. یا نه اون بیانی که از بوجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه رسیده است، فرمود به این که اگر مریضی روزی گرفت باید قضا به جا بیاورد. خب این به صورت روشن دلالت دارد و نفی مشروعیت. دیگر لازم نیست تبعید مسافت کنیم، این راه اصولی رو طی کنیم، بگیم این نهی است، نهی دلالت بر فساد دارد، برای اینکه موعد مقرب نیست ماننده. بله نه، این که روایت حضرت به آیه استشهاد فرمود، حضرت به آیه استشهاد فرمود، روایت فراوانی است که اصل این باب رو میرساند، اصل مطلب رو میرساند. حالا به اون روایت برسیم که دلالت میکند بر معیار تشخیص. روایات باب 19 از ابواب من یسه همین حسوم که اونها صحیح هم هست، این بود که مرحوم صدوق از حریز نقل کرده است که این صحیح هم هست. اسناد مرحوم صدوق به حریز معتبر صحیح هست. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده از صائم اذا خاف علی عینیه مر رمد افطر. در روایت دو این باب هم مشابه همین آمده است که در بحث دیروز اشاره شد. خب وقتی خوف از رمد باشد، خوف از مرض و امثال ذلک هم به طریق اولا. عمده روایات باب 20 است که عهده‌دار اون طایفه سوم و چهارم است که حد این شیعی که مجوز افطار است یا مایه سلب مشروعیت صوم است، آیا ضعف از روزه گرفتن است، ضعیف شدن است به مانند آن، یا ضرر داشتن است. روایات معتبری است که در باب 20 از ابواب من یسه همین صوم است. اولی صحیحه است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه ان بکر ابن محمد ابن ازدی ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرده است. قال سأله ابی و انا اسمع. بکر ابن محمد ازدی میگوید پدرم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است و من هم مستمع اون مجلس سوال جواب بودم. سوال کرد از حد المرض الذی یترک الانسان فیه الصوم. اصلش مفروغ عنه بود پیش همه که در حال مرض روزه نیست. اون وقت از حضرت سوال میکند اون مثل این که اصل سلب مشروعیت صوم در سفر مسلم است و سوال میکنند اون سفری که روز مشروع نیست مسافتش چقدر است. اینجا هم سوال کرده که اون مرضی که روزه در اون مشروع نیست حدش چیست؟ قال اذا لم یستطع ان یتسحر. کسی که نتواند سحری میل کند از حال غذا خوردن ندارد، یعنی عجز. یه وقت هست یه کسی قدرت سحر خوردن ندارد، جوان است، خوابش میاد و قدرت مقاومتش هم زیاد هست، کاملا میتواند فردا روزه بگیرد. این که معیار نیست، این عبره است به این که در اثر ضعف و مرض حال غذا خوردن ندارد. خب حال غذا خوردن هم که ندارد، باید بی سحر روزه بگیرد، این یه ضعف مضاعفی خواهد بود. چنین کسی این روزه نزو مشروع نیست. روایت دوم این باب که مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرده است این است، این از اون مرسله هاییست که مورد اعتبار است، نظیر اون مرسلهی که باید روش بحث کرد نیست. یه وقت است که مرحوم صدوق یا امثال صدوق همون روی عن صادق علیه السلام که خب میگن این مرسله معتبر نیست. یه وقتی نفهم قال از صادق علیه السلام. اونقدر این مسئله برای مرحوم صدوق روشن است که به صورت به ارسال مسلم به زیر سقاطه به امام صادق سلام الله علیه نسبت میدهد. این ارسال مسلم، ارسال مسلم از این قبیل است. قال از صدوق و قال از صادق علیه السلام کلما اذر به الصوم فالافطار له واجب. هر وقتی که روزه برای روزدار ضرر داشت رو افطار واجب است. خب این دیگه نیازی به تبعید مسافت در معتبر و تذکره نیست که ما بگیم نهی است. نهی در عبادت نشانه مبغوض بودن اوست، مبغوض و مبعد مقرب نمی شود، این چنین نیست. این به صورت روشن آمده گفته افطار واجب است، نه افطار جایز است. وقتی گفت افطار واجب است یعنی روز مشروع نیست دیگه. خب چنین این به این مرسله برای اینکه استناد دارد به روایات فراوان دیگری و این از این به صحیح تعبیر نکرده، خود امصاب مدارک از همون اولی به صحیح تعبیر کرده، منتها این را چون مستند مضمون مشترکی در با روایات دیگه هم پذیرفته از این به عنوان صحیح یاد نکرده. خب ولی چنین مرسلی مورد اعتماد این هاست که صدوق رضوان الله علیه به زیر سقاطه فهم قال صادق علیه السلام، اینو میگن ارسال مسلم، ارسال مسلم از همین قبیله. خب این روایت به صورت روشن میگوید به این که روزه واجب بر چنین شخصی افطار واجب است. روایت سوم این باب که اون صحیح است، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن محمد ابن مسلم که میگوید قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حد المریض اذا نقه فی الصیام فقال ذاک الیه و اعلم بنفسه اذا قویه فلیصم. شخصی سوال میکند که حالا مریض به دوران نقاهت رسیده است. نقاهت آن است که تتمه مرض مونده است، آن دورانی است که بعد از بیماری دارد میگذراند. نقه المریض یعنی اون تبوت ها بهش گذشت و اون لواحقش مونده است که دوران نقاهت است، که دوران نقاهت غیر از دوران مرض است. ما حد المریض اذا نقه فی الصیام فمزاکه الی، این حد مشخصی ندارد، نظیر مسافت نیست که 8 فرسخ باشد و مانند آن. خود انسان تشخیص میدهد که روزه به حال او ضرر دارد یا ندارد، او رو مریض میکند یا نه، دوباره مرضش عود میکند یا نه و مانند آن. روز آخرم هست از طرفی. حالا این تمام میشه، این عرض کنم که این 3-4 حدیث بخونیم، این هم بالاخره حدیث دیگه. روایت 4 این باب که حالا اینا موثقه سماع است، سوال میکند به این که ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار کما یجب علیه فی السفر. میبینید این مفروغ عن گرفته، از حضرت سوال میکند، این موثقه سماع از حضرت سوال میکند اون مرضی که افطار واجب است نظیر اون سفری که افطار واجب است، اون مرضی که افطار واجب است حدش چیست؟ خب اون مرضی که افطار واجب است یعنی در اون حال روز مشروع نیست. ما حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الافطار کما یجب علیه فی السفر و من کان مریضا او علی سفر قال و مؤتمنون علیه مفوضون الی فإن وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوة فلیصوم کان المرض ما کان. فهمود مرض معیار نیست، معیار قوت و ضعف است. اگر توانست روزه بگیرد که بگیرد، نتوانست نگیرد، کان المرض ما کان. خب یه وقت هست کسی بیماری صعب العلاج است ولی جوان است، روزه برای او چه بگیرد چه نگیرد ضرر نداره، یکسان است. یه وقت هست کسی بیماری جزئی دارد، تب کرده، توان اون رو ندارد که مثلا 10 ساعت کمتر و بیشتر یه آبی داروی چیزی مصرف نکنه، این باید روزش اومد افطار کنه. روایت 5 این باب مال عمر ابن عزینه است که از مجد مبارک امام صادق سوال میکند ما حد المرض الذی یفطر فیه صاحبه. اونجا حضرت فرمود که انسان ارا نفسهی بصیر زاکه الی. خب روایت 6 این باب در مطلق دردها و مانند آن فرمود به این که اگر کسی تب کرده، چشمش بیم درد میکشد، اینها افطار حلال است. روایت 7 فرمود شخص ابصر است به نفسه، بلکه خدا هم فرمود انسان ارا نفسهی بصیره. روایت 8 این باب این است که اذا لم یستطع ان یتسحر، که مضمونش قبلا گذشت. روایت 9 این باب آن است که علی ابن جعفر فی کتاب بی ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام و علیه السلام سوال میکند ان حد ما یجب علی المریض ترک الصوم قال کل شیء من المرض اذر به صوم فهو یسعه ترک الصوم. خب فتحصل که روایات 4 طایفه است به دستبندی شده، اون 2 طایفه‌ای که ناظر مقام ثبوت بود مرجع اون طایفه‌ای بود که دلالت می‌کرد بر نفی مشروعیت، و این 2 طایفه‌ای که ناظر مقام اثبات هست مرجع روایاتی است که دلالت می‌کند بر اینکه معیار ضرر هست. چون معیار ضرر هست، گاهی ضرر به مال است، گاهی ضرر به ارز است، گاهی ضرر به جان است، گاهی ضرر به نظام است، یا گاهی ضرر به یک برادر مؤمن دیگری است بالاخره. لذا شما می‌بینید صاحب اورنزمان لعلی از مسئله ضرر به شخص به ضرر به بدن تعدی فرمودن، به مسئله ارض و امثال ذالک هم رسیدن، فرمودن به این که و کذا اذا خاف من الضرر فی نفسهی او غیرهی او ارضهی او ارض غیرهی او فی مال یجب حفظه و کان وجوبه اهم. الان شخص روزه بگیرد توان این را ندارد که این امانتهایی که به دست اوست حفظ بکنند، مال مردم حفظ بکنند، بده میبرند، خب اینجا روزه نگیرد. ببینید از مرض به ضرر که انسان برسد محصولش همین است، مال خودش یا مال دیگری، ارز خودش یا ارز دیگری، چون معیار ضرر هستیار. حالا فرمودن روز چهارشنبه است برای تبرک بحث این روایت های توحیدی رو از همون توحید مرحوم کلین رضوان الله قرائت کنیم، چون مستحضرید که گرچه بحث های اخلاقی برای همه سودمند است در همه شرایط، اما مهمترین بحث اخلاقی برای ما مشکل توحید ماست. اون بحث های زهد و قناعت و غیبت نکردن و دروغ نزدن و تهمت نزدن و همه اینها بحث های اخلاقی است که همه ما باید داشته باشیم، اما مشکل ماها مشکل توحید است. یعنی اگر ما بدانیم با کی روبرو هستیم، حساب ما با کیست، در مشهد و محضر کی هستیم، از کی توقع میکنیم، کار را برای کی دارم انجام میدیم، همه مسائل برامون حل. در جریان توحید البته تو ماه رمضان اگر جلسه تدریسی حتما دارید، گذشته از اون سخنرانی های عمومی یه جلسه هم برای دانشگاهی ها، آموزش پرورش ها، مسئولین، اینا که بالاخره تحصیل کردن فراغتی ندارن، برای اونا داشته باشید و این کتاب قیم اصول کافی رو هم خوب مطالعه فرمایید، هم برای اونا برو نیم ساعت هم شد در جلسه باشید. حشر با عوام هم بالاخره انسان رو عوام میکنه، اینقدر هم با عوام مانوس نباشید، حتما جلسات علمی داشته باشید، یعنی خودتون رو پایین نیارید، سعی کنید اونا رو بالا بیارید و اونها رو که بالا آوردید هم خودتون بالاتر میرید و هم اونها رو. به این فکر نباشیم که فقط حرف بزن کار بزنیم که عوام بفهمه. ما دو جور میتونیم خدمت بکنیم، یکی اینکه عوام رو بالا بیاریم، یکی این خودمون رو پایین بیاریم. حالا اگر دو جور رو ممکنه است، حالا چرا اون راهی رو که خودمون رو پایین بیاریم بکنیم؟ بحث های علمی که داشته باشیم خالصانه کار بکنیم، این بحث عمیق علمی رو تنزل میدیم، یه مطالعه میکنیم مثل این روایات رو، یه مطالعه میکنیم که چی رو تنزل بدیم، چی رو ساده بکنیم. اون وقت برای تحصیل کرده ها این کار دوم دیگه لازم نیست، همون کار اول کافی است. یعنی خود انسان هم در خدمت این مسائل علمی است و هم اینکه خدمتی هم به دیگران کرده است. این روایاتی که درباره الرحمن و علال عرش استوا مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل کرده است، این روایت رو تبرکم بخونیم. مرحوم کلین چند روایت در همین کتاب قیم کافی در بحث توحید از ائمه علیهم السلام نقل کرده است درباره الرحمن و علال عرش استوا. فرمود استوا یعنی استوا علی کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. خب الرحمن علی العرش استوا یعنی خدا نسبت به همه چیز محیط. این محصول اخلاقش چیه؟ محصول اخلاقش اینه که ما اگر یه مشکلی داریم، یه نیازی داریم، حالا چرا به جیب زید و کیف عمرو نگاه بکنیم؟ خب اونی که به زید و عمرو داد به ما از زید و عمرو نزدیکتره دیگه. خدا این چنین نیست که بر اساس دور و تسلسل ما خدا ثابت بکنیم، بگیم سلسله علل منتهی می شود به الله. این یه راه کلامی است، نه راه حدیثی و قرآنی، نه راه دعا. می بینید این بحث علمی خوبی است که اگر چون تسلسل باطل است، دور باطل است، سلسله علل بالاخره به الله منتهی می شود. خب اون خدایی که قله نشین است، صدر نشین است، در بالای سلسله است، او دیگه خدایی نیست که انسان با او راز نیاز کند. که ما یه خدایی میخواییم که معنا اینما کنا، معکم اینما کنتم، او رو میخواییم، نه خدایی که با تسلسل اثبات بشود. البته وقتی با تسلسل بطلان سلسله نامتناهی ما رو به خدا رسوند، یه بحثایی هم در اوصاف الهی هست که اون خدا نامحدود است، او در صدر هست، در وسط هست، در ذیل هست. اگر ما بقیه راه رو هم طی بکنیم مشکل ما حل. خب حالا در مسئله قرب و بعد، این قرب و بعدی که میگیم نماز عبادی است، تقرب آور است، روزه عبادی است، تقرب آور است، قرب و بعدی که ما عادت کردیم قرب و بعد دو جانب است. یعنی اگر ما به این دیوار 5 متر فاصله داریم، این دیوارم با ما 5 متر فاصله داره. این درباره مکان. درباره قرب و بعد زمانی هم همینطور است. الان مثلا الان اگر ما به اول ماه رمضان 10 روز فاصله داریم، ماه رمضان هم با ما 10 روز فاصله داره. این قرب و بعدش متساوی و متشابه الاطراف. اما در قرب و بعد معنوی که اینطور نیست. ممکن است الف از با دور باشد و با به الف نزدیک. یه همچه اضافه‌ای در معنویات است. خب کافر از خدا خیلی دور است و خدا به کافر به همون اندازه نزدیک است که به مؤمن نزدیک است. این چه نیست که بابا معکم اینما کنتم، فقط منو مؤمنین باشد که. چقدر خدا به مؤمن نزدیک است؟ به همون اندازه خدا به کافر نزدیک است. از اون سوی تفاوت است که یونا دور من مکان بعید. پس ما با کسی همرازیم که به ما از خود ما نزدیکتر است و همه کارم به دست او است. آنی هم میتواند برگرداند. خب حالا چرا به زید هم مراجعه کنی؟ وقتی کار به دست اوست و او به دیگران امکانات را داد و به ما از همه نزدیکتر است، این چنین نیست که دور باشه. خب چرا از او نخواهی؟ الرحمن و علی العرش استوا را معنا فرمودن به این که نسبتش به جمیع اشیا علی استوا است. میبینید این دعاها هم دو تا راه به ما یاد میده. این راه توسل که حق است، راه علل و اسباب است. خب اولیای الهی وسایط فیضن، مجاری فیضن. یه راه بیواسطه ما نشون میده که این راه بیواسطه تو فلسفه و کلام نیست. این البته تو کتابهای عرفانی هست، تو دعا هست. اون علمی که با علت و معلول و با نظام علی و اسباب و علل کار میکنه، میگه البته درست است، خدا قادر است، ولی یه ولی توش هست، یه امای توش هست، ولی علل و اسبابی لازم است. این ولی اما مال محصول همون فکر دور تسلسلی است. اما دعاها که اینجور نیست. دعاها میگوید دو جور میتوانی با خدا رابطه داشته باشی به عنوان منفصلی معنت الخروف که جمع را شاید. یکی از راه وسائط و وسائل و اسباب و علل و دیگری بی واسطه. تو این دعاهای نورانی افتتاح ابو حمزه شمالی اینا هست همین مطلب. خدایا تو اونقدر به من نزدیکی، اونقدر به من مهربانی که اجازه میدی هر وقتی در خانت جا بزنم بدون واسطه من میپذیری، بدون دربان و حاجب من قبول میکنی، به من از همه نزدیکتری، راز مرا بلدی، برای کسیم افشا نمیکنی. این راه بیواسطه است دیگه. راه بیواسطه تو دعاها فراوان است. اونگاه فرمود به این که الرحمن و علی العرش استوا، یعنی نسبتش به جمیع اشیاء علی استوا است، قریب و بعید. اگر تفاوتی هست از اون سوی است نه از این سوی. خب آدم تفاوت به دست خودش است، میتواند اون تفاوت رو کم بکنه. روایت دیگری که باز در همین باب تفسیر الرحمن عرش استواست این است که محمد ابن مارد از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که الرحمن عرش استوا یعنی چی؟ فرمود استوا من کل شیء فلیس شیء اقرب الیه من شیء. میبینید این فکر، فکر مدرسه ای نیست. یعنی چون دور محاله است، چون تسلسل محاله است، بالاخره به الله میرسیم نیست. این چی نیست؟ در کنار هر شیئی الله حضور و ظهور دارد. بگید انبیا و اولیا به خدا نزدیکترن، ما دوریم، این چنین نیست. اونا کمالاتشون برتره، البته فاصله های خیلی زیاد. این قابل انکار نیست. بین الرشد داشتم است. اما اونی که ما با او سر و کار داریم بین ما با او یه چیزی حاجب هست، کسی فاصل هست یا نه؟ فهمون نه. اونی که تو با او کار داری به تو از هر موجود نزدیکتر است، حتی به تو از خودتو نزدیکتر است. اینه فلیس شیعون. این میبینید دیده میخواهم سبب سوراخ کن، همین که اسباب و علل را نبیند. نه اینکه نظام اسباب و علل نیست، هر جو مرجع است. روایت بعدی این باب که عبدالرحمن ابن حجاج از بجون باره که امام صادق سوال میکند که الرحمن عرش استوا یعنی چه؟ فهمود استوا فی کل شی فلیس شی اون اقرب اله من شی لم یبعد منه بعید و لم یقرب منه قریب. استوا فی کل شی، یه چیزی برای او نزدیک باشه، یه چیزی برای او دور باشه، اینطور نیست. نسبتش به جمیع اشیاء است. روایت بعدی این باب که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکند این است که من زعم ان الله من شی او فی شی او علی شی فقط کفر. ابی بصیر عرض میکند که فسر دی، پس برای ما تفسیر بکنید این که شما فرمودید من زعم ان الله من شی او فی شی او علی شی، این ایمان نیست. یعنی چی؟ قال اعنی بالهوای من الشیء له او به امساک له او من شیء سبقه. این کفر است. خدا به چیز تکیه کرده، بر چیزی قرار دارد، در چیزی قرار دارد، محتوای چیزی است، خلاصه محدود به چیزی است، این با ایمان سازگار نیست. فی روایت اخرى من زعم ان الله من شیء فقد جعله محدثا و من زعم انه فی شی فقط جعله محصورا و من زعم انه علی شی فقط جعله محمولا. خب این بیانات را وقتی که ملاحظه می‌فرمایید بازگو می‌کنن، در قبال این یه سلسله سوالات سادی هم هست. خیلی از معارف بدیهی امروز است که در صدر اسلام نظری بود، مشابهش هم قبلا خوندیم که زراره از وجود مبارک امام سوال میکند که پس خدا قبلا کجا بود، که حضرت فرمود فقط اهلت زراره، اهلت یعنی جئت به شیء محال، که سوال محال میکنه، یه حرف محال میزنه، خدا کجا بود؟ مگه خدا جا داره؟ البته ممکن است یک کسی تو مسائل فقهی مدت ها زحمت بکشد اما تو مسائل کلامی رشدی نداشته باشد، اونم 1400 سال قبل، وگرنه زراره فقیه خوبی است. الان این مسائل روشن است. وگرنه این روایتی که اون چند روز قبل خوندیم قبلا به این وضوح نبود که همه بدانن که ذات اقدس اله منزه از این گونه از مسائل است که وجود باره که امام بفرماید که فقط اهلت یا زراره، یعنی اتیت به شیء محال. در اون روز یکی از شاگردان حضرت سوال میکند که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یعنی چه؟ این ابو شاکر دیسانی به هشام بن حکم میگوید ان فی القرآن آیتن یقولون. این ابو شاکر دیسانی میگه که ما که تفکر مادی داریم، یه آیه تو قرآن شماست که حرف ما رو میگه. هشام گفت کدوم آیه است که حرف شما رو میگه؟ گفت این آیه است که در و والذی فی السماء اله و فی الارض اله، همونجا تو آسمون هست اله هست، تو زمین هست اله هست، بلکه تو آسمون خدا، تو زمین هست خدا، یعنی امریسی مکاندار معاذالله. هشام ابن حکم میگد به این که لم ادره به ما اجیبهو، من نفهمیدم چی رو جواب بدم، با اینکه هشام از متکلمین بنام شد، البته دوره تخصصی دید، هشام اول اینجور نبود که، برای اینکه هشام در برابر یه همچه اشکالی میمونه. فحججتو، اصلا قسمت بخش مهمی از حج برای اینکه برن مدینه و این معارف رو یاد بگیرن. تو روایت حج هم دارد که این من اتمام الحج لقاء الامام علیه السلام. گرچه مدینه قبلی ها یه فیضی دارن که از مسجد و شجر محرم میشن، اما مدینه بعدی ها اون راه را دارن که مستحب است اول مکه بعد مدینه، که اول برن حج رو انجام بدن بعد برن در مدینه حضور اهل بیت اون معارفشون رو یاد بگیرن، که این من تمام الحج لقاء الامام علیه السلام. خب هشام میگوید که فحججت و مکه مشرف شدم، این جریان رو به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم که به من یه همچه اعتراضی کردن. خب والذی فی السماء اله و فی الارض اله، خدا تو آسمون است تو زمین هست، معلوم میشه معاذ الله جسم است و مادی است. حضرت فرمود هذا کلام و زندیق. درباره زندیق وجوهی گفته شده، یکی این که چون مجوسی ها اون کتاب اصلیشون زند بود و اون چه به این کتاب منصوب بود میگفتن زندی زندی زندی، بعد تعریف شده شده زندیق. خب هازا کلام و زندیق خبیس اذا رجعت الیه، وقتی از مدینه برگشتی رفتی کوفه و برو دیدی به او بگو مسمو که بل کوفه، از این زندیق سوال بکن اسم تو در کوفه چیه، او میگوید اسمم مثلا فلانه. از او سوال بکن که اسم تو در بصره چیست، در بصره تو را به چی صدا میکنن، او میگد که اسمم در بصره هم همینه. وقتی که اینچنین جواب داد بگو تو اینچنین نیستی که در بصره یه نام خاص داشته باشی، در کوفه نام خاص داشته باشی، توی موجودی هستی که بصری ها هم تو را به این اسم صدا میکنن، کوفی ها هم تو را به این اسم صدا میکنن. خدا موجود منزه از سما و عرض است، سمایی ها هم میگوین الله، عرضی ها هم میگوین الله، نه که معاذ الله خدا تو آسمان است یا خدا تو زمین است. فقول کذالک الله ربنا فی السماء اله و فی الارض اله و فی البحار اله و فی القفار اله و فی کل مکان اله، یعنی در هر مکانی می شود با او رابطه برقرار کرد و او الهیست در همه جا حضور و ظهور دارد، نه اینکه مکانی داشته باشد. معاذ الله هشام می گوید من برگشتم از سفر حج با ابا شاکر دیسانی مطلب را گفتم، اونگاه گفت هازهی نقرت من الحجاز، این فکر از تو نبود، این را از حجاز آوردی. ما ماک رمضان هم هست، شهر الله هست که قد اقبل الینا و الیکم بالرحمت و البرکه، همه یکدیگر را انشاءالله دعا میکنیم و در تلیعه امر نظام را دعا میکنیم، کتاب دست ولیش صاحب عصب بسپاریم انشاءالله. الحمدلله.